فعلی برجام که بتونن حمایت لازم رو از قرار داده برجام بکنن، آنچه که ازش باقی مونده یا خیر، حمایت مالی رو مخصوصش.
ما بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، بقیه یعنی 4 به اضافه 1 جلساتی داشتن در سطوح مختلف و به ما قول دادن که میتونند جبران کنند و برجام ادامه پیدا کنه. ما خودمون علاقه ای نداشتیم که این توافق ضربه آنچنانی ببینه و میخواستیم به سهم خودمون کمک کنیم تا این توافق باقی بمونه. بنابراین گوش کردیم به حرفهای اونها، به طرحهای اونها. اروپایی‌ها طرح‌های مختلفی رو ارائه دادن. ابتدا به ما گفتن ما از طریق بانک‌های مرکزی با شما کار می‌کنیم و مسئله رو حل می‌کنیم. بعد از یه چند ماه گفتن که از طریق بانک مرکزی ما دچار مشکل شدیم، از طریق یک سیستم مالی دیگری SPV ما با شما تبادلات مالی رو انجام میدیم. بعد از چند ماه گفتن این سیستم هم دچار یک مشکلاتی شده و ما از طریق یک سیستمی به نام اینستکس با شما معامله میکنیم. این هم تا کنون در مقام عمل نتونسته راه بیفته. بنابراین متاسفانه در مقام عمل اروپا ناتوانی خودش رو ثابت کرده و یا بی ارادگی خودش رو در این زمینه و یا اینکه میخواد هیچ هزینه‌ای پرداخت نکنه. میگه من در یک توافقی میخوام باشم که در اسم من هم باشم، اما هزینه هاش رو یک جانبه ایران پرداخت بکنه. خب این کار امکان پذیر نیست. بنابراین تا این لحظه ما صبر کردیم، هنوز هم با اونها در تماس هستیم، در مذاکره هستیم. وزیر خارجه ما تو همین ایامی که در نیویورک بوده با 4 به اضافه 1 در نیویورک مذاکره کرده و باز هم مذاکراتی ممکنه ادامه پیدا کنه، ولی تا کنون متاسفانه اونها موفق نبودن. ما حدود 4 ماه پیش به اونها اعلام کردیم اگر شما نتونید به تعهداتتون عمل کنید، ما هم تعهداتمون رو به تدریج کاهش میدیم. ما در 2 مرحله تعهداتمون رو کاهش دادیم، مرحله 3 کاهش تعهدات رو هم آغاز کردیم. امیدواریم تا پایان این مهلت 2 که ما دادیم بتونیم به توافق برسیم. اگر باز هم اروپا نتونه عمل کنه به وظایفش، به طور طبیعی قدم‌های بعدی رو برمی‌داریم.
حسن روحانی از پرسش های خبرنگاران در کنفرانس خبری خود پاسخ میده.
متشکرم، بسیار متشکرم. جناب رئیس جمهور ایدس لترر از ای پی، میدانیم که پرزیدنت ماکرون فرانسه داشت سعی میکرد که جلسه ای رو هماهنگی کنه بین جناب عالی و پرزیدنت ترامپ. آیا هیچ نوع تماسی وجود داشت بین اعضای هیئت جناب عالی و هیئت آمریکا؟ و بعضی گزارش ها حاکی اند از آن که پرزیدنت ترامپ هنوز تمایل داره که باهاتون جلسه داشته باشه، نه الزاما در نیویورک، شاید یه جای دیگه در طول چند ماه آینده. آیا این امکانی داره حتی اگر تحریمات برداشته نشن؟
البته رئیس جمهور فرانسه ماهاست در تلاش هست تا برای این مشکل راه حلی پیدا کنه. ما با هم 2 راه حل رو پیش می بردیم، راه حل اروپایی و راه حل آمریکایی. در راه حل اروپایی به توافقاتی رسیدیم و در شرف اجرا بود اما اونها گفتن که به یه نوعی ما باید موافقت آمریکا رو هم برای راه حل اروپایی اخذ کنیم. بنابراین اونها این مشکل رو خودشون دارن، به ما ارتباطی نداره. البته همیشه آقای مکرون این خط رو هم دنبال میکرد که مشکل بهتر اینه که بین ایران و آمریکا حل بشه. ما هم همیشه همین حرف میزدیم که الان من در این جلسه هم گفتم که آمریکا پیش شرط رو باید برداره، و اگه از پیش شرط رو برداره خب اون وقت زمینه آماده میشه برای یک شرایط جدید و میشه برایش فکر کرد. بله، در این جلساتی هم که در نیویورک داشتیم باز هم این گونه مباحث مطرح بوده. من نمیخوام بگم هیچ وقت این طرح‌ها به نتیجه نمیرسه، اما فعلا تو این سفر به نتیجه نرسیده. البته مسیرهای دیگری هم غیر از مسیر فرانسه وجود داره، اونا هم دارن روند کار خودشون رو دنبال میکنن.
مستر محسن طاهرزاده، دندلوس، ام بی سی نیوز.
سلام جناب رئیس جمهور، طاهرزاده هستم از خبرگزاری جمهوری اسلامی. به نظر شما اگر آقای ترامپ دنبال توافق جدیدی هست، چرا تحریم‌ها رو بر نمی‌داره تا راه مذاکره باز بشه؟ و اینکه آیا شما می‌تونید بعد از بازگشت کشور به ملت ایران بفرمایید که تمام تلاش برای رفع تحریم‌ها بشید؟ سپاسگزارم.
من فکر میکنم که اون چه که آمریکا به دنبال این بود از روز اول در تحریم و خروج از برجام، این میخواست به یه نوعی به مردم ایران بگه که حکومت ایران یا دولت ایران مقصر هست که کارها به خوبی پیش نمیره. سبکی که آقای ترامپ انتخاب کرد خب یک سبکی بود که نمیتونست به نفعشون باشه و جواب بده، برای اینکه نگفت که ایران در اجرای این توافق چون مشکل داره من خارج میشم. گویا این توافق اصلا خوب نبود، و به جای اینکه راجع به توافق صحبت بکنه همون شعارهایی که معمولا تو انتخابات رقبای انتخاباتی به هم میدن، این به اون میگه تو، اون میگه چی، اما معمولا انتخابات که تمام میشه این بحث ها هم تمام میشه. منتها آقای ترامپ همون بحث انتخاباتی خودش رو ادامه داد و بنابراین شیوهی رو انتخاب کرد که خود به خود در افکار عمومی ایران آمریکا محکوم شد و سیاست‌های آمریکا، به دلیل اینکه آمریکا میگفت ایران به تعهدات خودش عمل میکنه، آژانس هم میگفت ایران به تعهدات خودش عمل میکنه، او میگفت از این توافق من خوشم نمیاد. حالا به هر حال تعهد یک دولت، تعهد یک دولت هست، خوش آمدن و بد آمدن این غذای روزانه نیست که ما بتونیم هر روز منیو رو عوض بکنیم و چیز دیگری رو انتخاب بکنیم. توافق چند ملت هست، توافق هفت دولت هست، قطعنامه سازمان ملل است. بنابراین هدفی که آمریکا داشت که میخواست از این تحریم فشار به مردم بیاره و مردم رو از نظام و دولت جدا بکنه، از آغازش پیدا بود ناموفق هست. راهی رو که انتخاب کرد ایجاد فاصله بین ملت ایران و دولت آمریکا بود. البته این فاصله قبلا هم بود، این فاصله رو بیشتر کرد و امروز بیشترین فاصله بین ملت ایران و دولت آمریکا وجود داره و بیشترین تنفر. بنابراین کاری که اونها آغاز کردن معلوم بود هیچ وقت به ثمر و به نتیجه نمی رسن. در حین فشار و در حین تخلف حالا مدعی هستن که ما با ایران صحبت هم بکنیم. ما که مشکلی نداریم برای حرف زدن و مذاکره کردن، اما ما با پیش شرط حاضر نیستیم مذاکره بکنیم. آمریکا پیش شرطش رو برداره، یعنی فشار حداکثری، یعنی تحریم که پیش شرطش بذاره کنار و به یک نوعی صداقت خودش رو و اعتماد به این که میشه با این دولت حرف زد و به توافق رسید ثابت بکنه، اون وقت شرایط کاملا متفاوت خواهد شد.
مستر دندلوس.
آقای دندلوس از شبکه NBC.
حسن روحانی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌گوید.
دندلوس هستم از شبکه خبری NBC. جناب رئیس جمهور، برای کاهش تنش و برای به وجود آوردن اعتماد بیشتری بین دو کشور، آیا رهبر معظم انقلاب آماده هستند که دستوری صادر کنند برای آزاد ساختن آمریکایی هایی که در ایران زندانی به سر میبرند، که متقابلا گامش هم از این طرف در رابطه با ایرانیانی که اینجا هستن صورت بگیره؟
شما میدونید که ما به دفعات با مقامات آمریکایی در گذشته برای آزادی زندانیان در دو طرف حرف زدیم و مذاکره کردیم، گاهی هم موفق بودیم، یعنی آمریکایی‌ها یا دو تابعیتی‌ها، حالا هر چه هست، اونا آزاد شدن، از طرفی هم برخی از ایرانی‌ها آزاد شدن و در دولت آقای ترامپ هم یکی دو بار این بحث شروع شد که ما راجع به زندانیان با هم حرف بزنیم. یک بار هم آمریکایی‌ها اعلام کردند که اگر یک نفر از اینها آزاد بشه ما این رو علامت میگیریم و ما هم شروع میکنیم به آزادی ایرانی ها، و این کار از طرف ایران انجام گرفت. یک دو تابعیتی که تابعیت آمریکا و لبنان داشت ما آزاد کردیم، و به جای اینکه آمریکایی‌ها به وعدهشون عمل کنن با اونها هم چند نفر ایرانی رو آزاد کنن، فقط به تشکر از ایران اکتفا کردن. بنابراین ما همیشه آمادگی داشتیم و باز هم آمادگی داریم. توپ در زمین آمریکاست.
مویکونو تیوی از TBS. بعدیش خانم. سلام عرض میکنم، مایوکو هستم از TBS. متشکریم که اینجا تشریف آوردید در این کنفرانس. به عنوان نماینده مدیای ژاپنی سوالی دارم. با دیدار دو جانبه با نخست وزیر آبه، تا اونجا که متوجه شدم، میدونم که یک دیدار خیلی محبت آمیز و دوستانه و نزدیک داشتید با آقای آبه، و میخوام بپرسم که آیا راهی وجود داره که ژاپن نقشی بازی کنه با هدف درست کردن روابط بین ایران و آمریکا؟ نظرتون چیه درباره این؟
روابط ما با دولت ژاپن همواره روابط بسیار خوب و دوستانه ای بوده، و من با شخص آقای آبه تعداد زیادی ملاقات در این چند سال داشتم. شاید 8-9 بار ما با هم ملاقات کردیم راجع به مسائل دو جانبه، راجع به مسائل بین المللی، و اخیراً ایشون یک سفری به تهران آمدند و سفر بسیار خوبی بود و گفتگوهای بسیار مفیدی ما داشتیم. در نیویورک هم ما با هم ملاقات کردیم، یک ملاقات بسیار صمیمانه، بحث‌های مختلفی داشتیم. بله، آقای آبه همواره این رو دنبال کرده، از چند ماه پیش مخصوصا که مسائل تحریم آمریکا برداشته بشه و به نوعی به نقطه نظری دو طرف برسند که شرایط فرق کنه. هنوز هم آقای آبه این مسیر رو دنبال میکنه، به هر حال دیگران هم هستن که این مسیر رو دنبال میکنن، ما امیدواریم که این مسیرها موفق بشه، در صورتی که آمریکا به این نتیجه برسه که کاری رو که از 18 ماه پیش شروع کرده 100% به ضرر خودش، به ضرر ملت ایران، به ضرر همه ملت‌های منطقه و همه تجار و کارآفرینان دنیا که با ایران در رابطه بودند و هستند بوده، و بنابراین راه درستی در این زمینه انتخاب بشه.
Thank you.
خانم والریا روبوکا از آنسا، بعد از ایشون ریچارد راف از سی ان ان. متشکرم جناب رئیس جمهور. پرسش من این است که آیا با دولت جدید ایتالیا تماسی داشتید و آیا هنوز حساب میکنید روی این دوستی سنتی بین دو کشور ما؟
بله، با دولت جدید ایتالیا هم البته ندین این سفر، ولی در سفر سال پیش ما ملاقات داشتیم در همین نیویورک. روابط ما دوستانه هست و در دولت قبل هم من به ایتالیا سفر کردم، هم نخست وزیر ایتالیا به ایران سفر کرد. روابط دو کشور روابط صمیمانه‌ای هست، البته به خاطر همین تحریم‌های اخیر در برخی از موارد ما روابط اقتصادی ما کاهش پیدا کرده، اما در این حال ارتباطات اقتصادی بین دو کشور و سایر ارتباطات بین دو کشور سیاسی، علمی، فرهنگی وجود داره و همیشه ایتالیا یکی از کشورهایی بوده که در اروپا بیشترین حجم تجاری گاهی و گاهی کشور دوم در حجم تجاری بوده و ما همچنان ایتالیا را یک کشور دوست می‌دونیم. الان هم راجع به برخی از مسائل منطقه از جمله یمن که با برخی از کشورهای اروپایی ما صحبت می‌کنیم، ایتالیا هم حضور داره و او هم نقش خودش رو در این زمینه ایفا می‌کنه.
ریچارد روس CNN.
آقای ریچارد روس از شبکه CNN، بعد از ایشون دیوید وینر. دوباره خوش آمد میگم خدمتون جناب رئیس جمهور. گزارشی از امروز از خارج از کشور که IAEA میگوید که ایران از برجام فراتر رفته، پا بیرون گذاشته که در نتن سانتریفیوج های پیشرفته تر از اون چه که گفته استفاده کرده و دارید آماده میشید که اورانیوم غنی سازی شده بالاتر استفاده کنید. چندین سال پیش به راه فرودگاه که بودید تلفنی شد از پرزیدنت اوباما، آیا در انتظار چنین تلفنی هستید امروز یا فردا؟
تا آخرش نه منفیه، ولی در قسمت اولش که شما گفتید ما این رو رسما اعلام کردیم. سومین مرحله کاهش تعهدات ما این بوده که ما محدودیت هایی که راجع به آرندی داشتیم و در برجام بود، اون محدودیت ها رو کنار گذاشتیم. این رو ما رسما اعلام کردیم، به آژانس هم اعلام کردیم. من یه نکته بسیار مهمی رو میخوام بگم و اون این که ما نظارت آژانس رو کم نکردیم، محدود نکردیم. آژانس به همون صورتی که از ابتدای توافق برجام در سال 2015 فعالیت خودش رو در ایران ادامه میداده، الان عیناً داره ادامه میده. ما نظارت آژانس رو کاهش ندادیم. برخی از تعهداتمون رو در برجام کاهش دادیم. یکی از اون تعهدات در زمینه آرندی بوده. الان بحث این نیست که غنی‌سازی رو ما سطحش یا مقدارش افزایش بدیم. این موضوع هدف ما نیست. هدف ما آرندی هست و ما سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای که بنا بود که مثلا چند سال بعد زنجیرش رو برقرار کنیم و فعال کنیم، این رو جلو انداختیم و داریم این کار میکنیم. برخی از سانتریفیوژهای پیشرفته رو داریم نصب میکنیم. این زنجیره وقتی تکمیل بشه البته فعال خواهد شد. این در راستای آرندی ما هست، نه هدف دیگر، و بنابراین درست ما خودمون هم از پیش این رو اعلام کرد.
کنفرانس خبری حسن روحانی را میشنیدیم که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در بخشی از نیویورک، در سالانی در نیویورک ادامه داره. دقایقی پیش از اون کنفرانس خبری مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا رو شاهد بودیم که به صورت مستقیم از رادیو فردا شنیدیم. در اینجا میریم به سراغ منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی در نیویورک. آی فرهنگ، با درودی دوباره. ابتدا میخوام ازتون بپرسم که در مورد مسائلی که حسن روحانی بهش اشاره کرد در مورد برجام و گفت که پیش شرط فشار حداکثری آمریکا در مذاکره با ایران غلطه و افزود که تاکید کرد که اگر این پیش شرط ها برداشته بشه امکان مذاکره با آمریکا وجود داره. به تصور شما تا چه اندازه این احتمال وجود داره که در آینده ای مثلا تا 6 ماه یا 1 سال دیگه آمریکا این پیش شرط ها رو کم بکنه یا برداره اصولا؟
ببین، اولا این تبلیغ صحبت های آقای روحانی واقعا یه مقدار سراسر قلب واقعیت بود، به جز مسائلی که مربوط به برجامه. در اونجا واقعیت های وجود داشت که باید بهش پرداخت، اگر نه بقیه شد. واقعا یه نکته، کشوری که به دیپلماسی، به مسئولیت دیپلماسی اعتقاد نداره و تا حالا 4 سفارتخونه در داخل ایران مورد تجاوز قرار گرفتن و دیپلمات ها گروگان گرفته شدن، این میاد میگه که در آمریکا دیپلمات آمریکا باید به مسئولیت دیپلماسی احترام بذاره. و یا کشوری که مردم جامعه رو بین خودی و غیر خودی تقسیم کرده و زنان کشور رو میگیره شلاق میزنه به این دلیل که با حجاب کجباری مخفی، اینقدر بیشرمه که میاد اینجا صحبت از آزادی میکنه. این حرفاری که اصلا به طور کلی یک نوع مهملات پوچ بیمعنی است که صبح و شب رادیو تلویزیون های ایران میگن و اونم داره در اینجا تکرار میکنه. اما راجع به برجام در اونجا یه نکته واقعیتی وجود داره و اون اینه که این وضع نجنگ نسول نه برای ایران قابل تحمله، نه برای آمریکا. برای آقای ترامپ ادامه این میتونه از نظر سیاسی در داخل خود، خصوصا اگر ایران بخواد خروج خودش رو از برجام گام به گام رو ادامه بده و به جایی برسه که غنی‌سازی اورانیوم رو مثلا ببره به 20% و یا مقدار اورانیوم غنی شده رو بتونه برگردونه به همون 3-4 سال قبل، یعنی نزدیک بشه به کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته، یعنی نیروی توانایی بالقوه داشته باشه. در اون موقع این فقط چالش برای اروپا نیست، بلکه برای آمریکا هست و پرزیدنت ترامپ خصوصا تا زمانی که انتخابات وجود داره نمیخواد با یه همچی مشکلی روبرو بشه. برای اینکه نمیخواد استفاده بکنه از گزینه نظامی، بین به ضررش خواهد بود. ایران از نظر اقتصادی ادامه این ماجرا، ادامه نجنگ نسول برای ایران غیر قابل تحمل از نظر اقتصادی. بنابراین اگر آمریکا بیاد به ایران نوعی مشوق بید، نه به این معنا که بیاد برگرده به برجام، بلکه بیاد مثلا این تحریم های نفتی و بانکی رو مثلا برای مدت 3 ماه به حالت تعلیق در بیاره و بگه در این مدت 3 ماه ما مذاکره رو آغاز میکنیم و به ناخواسته ها و نگرانی ها آمریکا و اروپا رو در نظر بگیره، به صلاح گزینه دیپلماسی. به نظر من در اونجا ایران آماده است برای اینکه این ضرورت رو میبینه که بر از نظر مشکلاتی که داره، ولی تا زمانی که آمریکا حاضر نشه این مشوق حتی محدود رو به ایران بده، برای رژیم ایران بسیار بسیار مشکله که وارد مذاکره بشه و بخواد به صلاح یک عهدنامه جدیدی صادر بکنه و اونم معلوم نیست چقدر طول بکشه و این تحریم‌ها هم ادامه پیدا بکنه. این مشکل در واقع تنها نکته‌ای که تو تمام این حرفا وجود داشت این بود که ایران آماده مذاکره هست ولی سخت نیاز به نوعی توجیه برای تقدیر موضع داره و این توجیه فقط از گرفتن امتیاز موقتی از آمریکا میاد.
بله، ارزیابی منصور فرهنگ رو در نیویورک از سخنان حسن روحانی میشنیدیم در مورد مسائل برجام. در اینجا با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه میشیم. آقای حسینی فرد، در مورد بحث یمن و حمله به تأسیسات نفتی سعودی، حسن روحانی در پاسخ به یک خبرنگار گفت که این موضوع ارتباطی به ایران نداره و مردم یمن حق دارند از خودشون دفاع کنند و که گفت که کسانی که اتهام میزنند و ادعایی میکنند باید مدارکی ارائه کنند. آقای حسینی فرد، تحلیل شما در این مورد سخنان حسن روحانی در این باره چی هست؟
خب این حرف آقای روحانی حرف نادرستی نیست، منتها این که خود ایرانی ها با در دورهای سابق، در ماها و روزهای سابق اظهاراتی که کردن نشون میده که اگر ایران واقعا هم در این اقدامات دستی نداشته باشه ولی بدون هماهنگی، بدون بهره‌گیری از کمک‌های لوجستیکی فنی مستشاری ایران، اصولا حوثی‌ها نمیتونستن به یک همچین توان نظامی دست پیدا بکنند. در نظر بگیریم که همین دیروز یا پریروز فرمانده سپاه یا رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران از توانایی در مورد حوثی‌ها صحبت میکنه که صرفا اطلاعات درونی یمنی هاست، اینکه چجور ایران به یک همچین اطلاعاتی دسترسی داره که میدونه حوثی‌ها چی رو میخواند به نمایش بذارند. یعنی اینکه خب ارتباط تنگاتنگی بین ایران و حوثی‌ها در جریان و درسته که اینها یک زرادخانه دورای علی عبدالله صالح رو حوثی‌ها به امکان دسترسی دارن بهش، ولی این زرادخانه این امکاناتی که الان دارن استفاده میکنن رو نداشته، یعنی مجهز کردن موشک ها، افزایش برد اونها، به خصوص تکنیک پهپادی اصلا نبوده در دستگاه یمنی ها. از این که اونم سازمان ملل میگه که این پهپادهای حوثی ها الان تا 1500 کیلومتر میتونن برن، موتورهایی از کشور آلمان در اینها به کاربرد پیدا کرده بدون کمک ایران. خب بعید از این جهتش آقای روحانی حرفش قسمان واقعی، قسمان هم واقعی نیست، ضمن اینی که با صرفا مسئله حمله به آرامکو رو نداشتیم. ما ظرف ماهای قبلی در چارچوب اون سیاست معروف به یا نفت همه صادر میشه شمول نفت ایران یا نفت هیچ کس صادر نمیشه، خب اقدامات دیگه ای هم در منطقه شاهد بودیم، از حمله به کشتی ها در فجیره. اینها رو بذاریم روی هم میشه گفت که ایران در